أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
از زمره مقدماتی که برای اجتهاد لازمه، ما تا کنون 18 بحث علمی رو مورد اشاره قرار دادیم. 19 مورد که او هم از سنخ علوم دانسته شده و یک نوع دانش، شناخت مردم، گفته شده که شناخت مردم از مقدمات اجتهاد. یکی از علمای معاصر شیعه به نام مرحوم آقای عبدالهادی فضلی، ایشون این مطلب رو در کتابی که از تقلید و اجتهاد داره به علمای اهل سنت نسبت داده و گفته که معرفت الناس و الحیات من حوله، یعنی مردم رو بشناسه و زندگی پیرامون خودش رو بدونه، این از شروطی است که مجتهد باید دارا باشه. و گفته که این مطلب از مطالبی است که احمد ابن حنبل ارائه کرده و بعداً تابعین حنابله مثل ابن قیم اونها هم همین مطلب ازشون نقل شده. خب میدونید جریان سلفیگری در دوره صدر اسلام، حالا صدر که میگیم البته قرن سوم، یعنی اوائل قرن سوم، با احمد ابن حنبل و جریانی که حنابله بودند خیلی تقویت شده و در اون دوره بارور شده، بعد افول کرده، به خصوص با پیدایش جریان اشعریگری، چون اشاعره و حنابله مقابل همن، یعنی حنابله بحث کلامی ندارن، لذا اشعری به حساب نمیان. اینکه ما فکر میکنیم همه اهل سنت اشعری هستن، نه، اهل حدیث که حنابله باشن اشعری نیستند. البته حنابله و حنبلی ها و اینا تقسیمات فقهی است، ولی معمولا کسانی که در فقه حنبلی هستن در مسائل کلامی اشعری نیستند، اهل حدیث به حساب میان. این بوده تا بعدن ابن تیمیه تو قرن 6 و 7 این بحث رو دوباره زنده کرده. بعد یه شاگرد معروفی داره به نام ابن قیم که او دوباره این بحث رو پررنگ کرده، منطقه با حمله مغول، چون اینا تو دمشق بودن ابن تیمیه، اینا با حمله مغول تقریبا این مطلب فروکش کرد، تا بعدها دوباره تو دوره ما با جریان سلفی های محمد ابن عبدالوهاب در عربستان دوباره شکل گرفت. البته هیچ وقت نمرد، ضعیف شد در جامعه اهل سنت. الان هم بیشتر اتکاشون به قدرت سعودی است و الا خودشون از نظر اندیشه در میان جامعه اهل سنت بسیار بسیار ضعیفند و بخش زیادی از جامعه اهل سنت گرایشات شدید صوفیگری دارند که خب اصلا حنابله اینا رو شرک و کفر محض میدونن، یعنی همون مقدار سلفی ها با صوفی ها بدن که با شیعه، بلکه یه ذره بدتر. در این مسئله با شیعه مخالفتشون بیشتر در بحث سب صحابه و ایناست، ولی با اونها بحثای کفر و شرک و این چیزا دارن، با صوفیه بدن. اهل سنت هم جریان تصوف توشون خیلی قوی است، حالا به خصوص تو شبه قاره جریان های بریلوی و اینهاشون خیلی قوی، صوفی مسلکن، شاید 70% 80% مناطق هند و پاکستان و اینها جریان تشیع تو اونها جریان آمیخته به نگاه صوفی است. یعنی نه اینکار صوفیان، نگاه های صوفی مسلکانه دارن بسیار و اهل بیت لذا ارادت دارن، ارادت شدید، حتی همشون تو اشعارشون مدح مولا الموحدین و اینها دارن. و بعدم در شمال آفریقا که اصلا جریان اندیشه صوفیگری بسیار دوباره بین اهل سنت و منطقه قوی است. حالا ول کنیم، این بحثا بحثای تاریخی است، بحثای خوبی هم از جای خودش باید طرح بشه. اما این قضیه به این جریان حنبلیگری و جریان سلفیگری در میان اهل سنت گزارش شد. گفتند هم که در دوره معاصر ما یکی از فقهای بزرگ اهل سنت که اخیراً هم فوت کرد، تونسی هم بود، منتها از تونس کوچ کرده بود آمده بود به قطر، قرضاوی که اسمش هم خب لابد زیاد شنیدید و فقیه متزلعی بود در دوره معاصر خودمون، هم به نوعی هم روشن فکر حساب می شد. او هم این مطلب رو اشاره کرده، منتها این رو شرط صحت اجتهاد ندونسته، گفته این شرط اجرای اجتهاده، ببخشید شرط صحت اجتهاد دونسته، نه اینکه بگه برای رسیدن به ملکه اجتهاد لازم. یادمون باشه میگفتیم برخی از این علوم در چی دخیلن؟ در پیدایش ملکه. یعنی شما اگه نداشته باشید اصلا ملکه اجتهاد رو ندارید. بعضی هاش نه، شما ملکه اجتهاد دارید، منتها برای اعمال اجتهاد به اونها نیاز دارید. بعضی ها میگفتیم از باب موضوع شناسیه، یعنی شما بالاخره باید موضوع رو بدانید، که موضوع شناسی و اجرای اجتهاد یه فرقی که داشتن، اجرای اجتهاد فهم از روایات بود، موضوع شناسی فهم موضوعاتی بود که حالا قرار حکم رو بذاریم روش. اما ببینیم، بررسی کنیم، ببینیم معرفت و ناس اصلا یعنی چی. چهار احتمال به نظر من درباره این میشه داد. یکی این که بگیم مرادشون از معرفت و ناس بیان اینه که وقتی مجتهد میخواد حکم حکومتی کنه باید مردم رو بدونه. یه چیز رو توجه کنید، چند بار تا حالا اشاره کردم، ما در جامعه شیعه یه فقیه داریم که مجتهده و فتوا میده، یه حاکم داریم که اون حاکم رو البته ما میگیم باید فقیه باشه، ولی یه فقیه میشه، ولی یه فقیه یه مسنده که علاوه بر اجتهاد باید چیزای دیگه‌ای هم داشته باشه، ولی مجتهد منحصر در ولی فقیه نیست. مراجع تقلیدی که هستند همشون که نمیتونن ولی فقیه باشن، یکیشون ولی فقیه، مجتهدین دیگه افتا میکنن، باب افتا برای اونها مسدود نیست، اما حکم و حکومتی نمیدن. انشالله از امروز این بحثای فارقه های اینها رو بیان میکنم که اینها تفاوتاش چیه، همین وارد بحث امام که میشیم مقدمتا اینها رو میگم. اما همینجا اشاره بکنیم، ببینید مجتهد به ماهو و مجتهد فقط باید فهم از روایات کنه و فتوا بده، منتها اگر این مجتهد در مسند افتاء قرار، در مسند حکومت قرار گرفت، خب طبیعتاً باید حکم حکومتی هم در جاهایی بده. یعنی چی؟ حکم جنگ میده، حکم صلح میده، احکام دیگه که حالا ریس که در جامعه مون هم هست میبینیم دیگه، این کار بشود اون کار نشود، این کار انجام بشه امروز این مصلحت اون مصلحت نیست و مسائلی از این دست. در جامعه شیعه پس این گونه است، اما سنی ها اینجور نیستن. سنی ها حاکمشون لازم نیست مجتهد باشه، حاکمشون یه آدم این بوده و ازن لا یقرع ولا یکتب، هیچی ازن در طول تاریخ این بنی امیه و بنی العباس و بعدن هم که عثمانی ها و اینا هم اومدن سر کار، اینا هیچ کدومشون خیلی سوادی که نداشتن این چی بلکه ضد سواد داشتن. منتها یک شیخ الاسلامی، یعنی یه آخوند مجتهدی می آمده کنار اونها می شسته و بعضن این کار و احکام و حکومتی رو او انجام می داده. این که مثلا میگن مفتی عربستان، این فقط مسند افتا به معنای ما نیست که فردی مجتهد باشه. افتا در مسند اهل سنت حکم حکومتیه، یعنی اونا مفتیشون حالا اگه یه نفر باشه، دارال افتایشون اگه شورا باشه، اونها یک گروهی هستند که میان در مسائل حکومتی فتوا میدن، در مسائل جدید هم فتوا میدن. این هم نقش مجتهدین ما رو بعضن دارن، هم نقش حاکم ما رو دارن. پس در میان اهل سنت اینا دوستان بهش توجه بکنن که مثلا میگن آقا بن باز در عربستان مثلا حالا که فوت کرد اینو میگه یا فلانی اینو میگه، این معناش اینه که این آقای مجتهد داره حکم حکومتی هم میده، در مقام حکم حکومتی است، اینا رو انطباق میده، حکم حکومتی صادر میکنه. به خاطر اینم مثلا احکام سلطانیه دارن، یه کتابهایی دارن احکام سلطانیه، ولی همهشون همون جور نیستن. شورا خیلی وقتا مثلا در دوره عثمانی های شورایی بوده که کنار خلیفه بوده، اینا بحث میکردن، بررسی میکردن، مشورت میدادن، این کار رو انجام میدادن. خب اولا این که ممکنه اینا نظرشون در مقام این که میگن مجتهد باید اینها را بداند، مرادشون این باشه که مجتهد برای حکم حکومتی باید اینها را بدون. در مقام وقت کسی که میخواد حکم حکومتی بده باید اینها رو بدونه، نه مفتی به معنای مرجع تقلیدی که هست. یه عبارتی که در این مورد از ابن قیم نقل شده، البته ما از کتاب مرحوم فضلی نقل میکنیم، اینه، ببینید صفحه 115 رو: هازا اصلان عظیم یحتاج و الی المفتی و الحاکم و الا کان ما یفسد اکثر من ما یصلح، اونی که افساد میکنه بیشتر از اصلاحشه. و تصور له الظالم به صورت المظلوم، تصور پیدا میکنه براش ظالم. ببینید ظالم و مظلوم در مقام قضاوت، یعنی در مقام حکومت حالیش نمیشه چی به چیه، ولی ظالم و مظلوم ربطی به مسائل افتاء نداره. افتاء به صورت کلی قبلا اشاره کردم، حالا امبازم جلوتر هم اشاره میکنیم به این که مجتهد کارش تطبیق مصادیق نیست. در بحث موضوع شناسی گفتیم مجتهد میگه حق ظالم و حق مظلوم رو بگیرن، حق مظلوم رو از ظالم بگیرن، همین. اما دیگه حالا کی ظالمه کی مظلومه، اینا کار قاضیست در دادگاه، کار حاکمه در اشل حکومتی. و المحق به صورت المبتل و عکسی و راج علی، راج یعنی رواج پیدا میکنه، المکر و الخدا و الاحتیال، یعنی اگه این عالمه به زمان نباشه، آدم عوامی باشه، ناشی باشه، مکر و خدعه و حیله و اینا در حقش زیاد میشه. خب اینا باز مربوط به حکومته، چون مفتی که نمیخواد کاری بکنه که حالا مکر میخواد کلاه سرش بذارن. بلی هم بقیان یکون فقیان فی معرفت مکر ناس، خداع ناس، عوائد ناس، عرفیات ناس. چرا؟ چون فتوا به تغییر زمان و مکان تغییر پیدا میکنه، این تغییر زمان و مکان این حکم حکومتیست، این اصلا ربطی به اون امام میگن نداره. فتوا به زمان تغییر میکنه، این فتوا این حکم حکومتی، یعنی احکام حکومتی تغییر پیدا میکنه و اینام دین الله. خب بله، اونا البته و کار مجتهد رو دین الله میدونن، گفتیم حکم مجتهد رو حرف مجتهد رو مصوبه هستن، میگن هرچی مجتهد میگه دین خداست. ولی باز توجه بکنیم رب توی بحث ما نمیتونه داشته باشه، تو مبانی خود اهل سنت باید جا خودش بررسی شه. بس این اگر اینو گفتیم، این اصلا مربوط به بحث ما نیست، این مربوط به بحث قاضی یا بالاتر مربوط به بحث حاکم. این احتمال اول. احتمال دوم، این تعبیر آخرش رو بگیریم، بگیم مرادشون همون بحثی است که از امام خواهیم خوند، یعنی همون تغییر احکام با تغییر زمان و مکان به حکم اولی، نه حکم حکومتی. و اگه این باشه حرف امامه، ولی بعید اصلا اونها به این مسئله متنبه بوده. احتمال سوم، بگیم مرادشون از این که گفتن معرفت ناس رو باید بدونید اینه که موضوعات رو بدونید، موضوعات رو بشناسه. میخواد راجع به مثلا ورز کنید سخت جنین حرف بزنه، راجع به کاشت جنین حرف بزنه، راجع به لقاح خارج رحم حرف بزنه، بدونه راجع به چی داره حرف میزنه. این مطلب ظاهرا مراد قرضاوی، عبارت قرضاوی ببینید، کیف یستتی الفقیه المسلم ان یفتی فی قضای الاجهاز، این سقط جنین و شتل الجنین یعنی کشت جنین و اینا، چطوره میتونه تو اینا فتوا بده؟ یعنی کهنه میخواد بگه باید موضوع رو بدونه، که اگه این باشه خب ما اینو بحث تحت عنوان موضوع شناسی مفصل بحث کردیم دیگه، بحث جدیدی نیست. و احتمال چهارم هم مرادشون از این شناخت مردم این باشه که باید انس به محاورات یومیه داشته باشه، چون اون بارداش عرفیات هم، انس به محاورات یومیه، یعنی بدون وقتی میگن لاینبقی، این لاینبقی یعنی چی؟ یعنی حرامه، یعنی واجبه، یعنی مستحبه، یعنی مکروه نیست، چی؟ اصطلاحاتشون رو بدونه، که اگه اینم باشه که باز ما اینو مستقل تحت عنوان محاورات یومیه مطرح کردیم. لذا این حرفی که از اهل سنت نقل شده چیزی مازاده بر آن چیزهایی که ما گفتیم نیست. یک، یا مرادشون حکم حکومتیه که رفتی بحث ما نداره، یا شناخت موضوع که قبلا گفتیم، یا علم به محاورات و عرفی است که قبلا گفتیم، و یا بخش نقش زمان و مکان در اجتهاد که الان می‌خوایم همین الان واردش بشیم و اون رو مطرح. خب اون میره مسئله مردم تو حکم حکومتی دیگه، کار فتوای فقیه نیست که، کار حاکم باید این کارو بکنه. ببینید حاکم به ما و حاکم باید مصالح مردم و جامعه رو در نظر بگیره، و الا مجتهد به ما و مجتهد که میخواد فتوا در بیاره نه، تو همشون باز مسئله نداره، کار مردم نداره، کاری نداره اصلا که گوش میکنه که گوش نمیکنه، میگه حکم اینه. اون کسی که براش مردم این که الان مصلحتش چیه نیست، اون بحث حاکمه. ما الان داریم اجتهاد تقلید میکنیم، نه ولایت فقیه. شأن مقدمات ولایت فقیه چیه، شرایط ولی فقیه چیه، بحث دیگری است. ما الان داریم بحث شرایط مجتهد رو میگیم، و در بحث فقه شیعه بین مجتهد و ولی فقیه آمخاص منوج، آمخاص مطلقه. یعنی هر مجتهدی که ولی فقیه نیست، ممکنه تو هر دوره 1000 تا مجتهد باشن یکشون ولی فقیه میشه، همه که نمیتونن ولی فقیه بشن که همزمان. پس ما الان دقت کنید، ما شرایط ولی فقیه نمیخونیم، مقدمات ولایت فقیه نمیخونیم، ما داریم بحث شرایط و مقدمات اجتهاد رو بحث میکنیم، نه بحث مقدمات ولایت فقیه. خب این تمام. از امروز انشالله فکر میکنم 4-5 جلسه ای هم بشه وارد این بحث معروف امام میشیم، بحث این که فرموده بودن زمان و مکان در اجتهاد دخیله، اینو بررسیش کنیم. بحثم بحث مظلومیست، واقعا هم مظلومه. یعنی یک فقیهی که حالا از همه چیش بگذریم، از حیث علمیت در روزگار خودش در اقرانش یا تکه یا کم نظیره، یه مطلبی رو از حیث فقهی مطرح کرده، این مطلب آنچنان که باید در حوزه‌ای که برکت وجود انقلابش هم داره میچرخه و همه ایناست، همه بهش علاقه دارن، در حقیقت شاگردانش بودن، این مجموعه این بحث ابتر مونده، باز نشده، کسی نیمده راجبش بحث بکنه بگن درسته، اصلا بگن غلطه. البته سالها قبل فکر میکنم سال 74 و 75 بود که یک کنگره ای رو مفصلی هم بود در قم با دبیری مرحوم آیت الله شاهرودی در قم برگزار شد، یک مجموعه مقالاتی هم اومد 15-16 جلد مجموعه مقالاتش در آمد، ولی همونم که الان دوباره من مرور کردم نگاه کردم همشو، باز هم بحثا مقالات خیلی در تبیین موضوع نکوشیده. البته خب در تلاش خودش خوبه، همیشه همه چی همین جوری شروع میشه، بحثا اینقدر تو هم شکل میگیره تا بعد بحث پخته میشه، کما اینکه حالا ما هم داریم مطابق فهم خودمون میگیم، از دید کسان دیگری ممکنه آنچه ما میگیم ضعیف باشه، ولی به هر حال همین که راجع به این موضوع حرف زده بشه، گفته بشه، مطلب نقل بشه، مطلب دارای اهمیت است. به عنوان مقدمات چند مسئله رو بگم. ببینید این مقدماتی که میگم البته هر کدومش برای خودش دارای اهمیت مهمی است، ولی حالا ما به عنوان مقدمات بحثش یک میخونم هم چون عباراتش چیزه، بعد از رو میخونم، اول توضیح میدم بعد عبارات فارسیمونو میخونم. اول از همه توجه بکنید، ببینید ما در طول تاریخ این بحث بوده که احکام فقهی با هم به عللی تضاهم میکنن. یعنی چی؟ یعنی نمیشه هر دو رو انجام داد. و اینم بوده که گاهی اوقات اجرای یه حکم به ضرر یه نفره. یعنی مثلا شما الان وضو بگیری سرما میخوری، مریض میشی، یا مثلا در دوره کرونا یه اشتباهی هم شده بود، ولی حالا بالاخره تصور میکردن اگر غسل میت بدن این باعث انتقال ویروس میشه. به کی؟ به حالا همون آدم قصالی که هست. حالا بعد معلوم شد ربطی نداره، این که میمیره دیگه ویروس هم توش مرده، اما حالا اولش فکر میکردن ضرر داره. اینجا چی میگفتن؟ همیشه میگن ما من شیء الا وقد اضطر لمن الا اباه لمن اضطر الی، ما من شیء الا وقد احله الله لمن اضطر الی، هر چیزی که مضطر خدا حلالش کرد. گاهی به مرور زمان میفهمیدن که یه حکمی به حال فرد نه، به حال جامعه ضرر داره. مثل همین بحثی که تو کرونا اتفاق افتاد، میگفتن نه ممکنه این کسی که قصاله این آدم طوریش نشه، اما آبی که از این غسل میاد میره تو زمین، از زمین شیوع پیدا میکنه، مردم رو عبه میبره، پس این میت رو دیگه چه کارش کنید؟ تیمم بش بدید، غسلش ندید. یا اینکه متوجه بودن یه حکمی اگه امروز اجرا بشه مضر به حال همه جامعه اسلامی است، باعث وهن دینه. مثل الان کسایی هم که نه ولایت فقیه رو قبول دارن، نه این بحث زمان و مکان رو قبول دارن، همین تو هم قوم هم هستن، مرجع هم هستن، سلمه الله ازشون استفتا کردن آقا سنگسار بکنیم یا نه، گفتن نکنیم، بکنیم تعطیل کردن، گفتن نه نکنید که باعث وهن دین سنگسار نکنید. خب این در نگاه سنتی ما چی بوده؟ مکانیزمش چیه؟ دقت کنید از نظر فقهی، از نظر فقهی مکانیزمش این بوده، میگفتن یه حکم اولی داریم، مثلا اکل میت حرام است، غسل میت واجب است، سنگسار واجب است، این اگر اجراش بکنید باعث ضرر میشه یا به نسبه به او ضرورت وجود داره، مثل اکل میتش ضرورت وجود داره. می اومدن می گفتن در فرضی که ضرورت پیدا شد حکم ثانوی درست میشه، تعبیر می کردن به حکم ثانوی، می گفتن بس ما حکم اولی داریم یه حکم ثانوی داریم. بعد میگفتنم اون حکم اولی به سبب اضطرار یا ضرورت، اضطرار و ضرورت با هم فرق میکنه اما الان محل بحثمون نیست. ضرورت فردی یا اضطرار نوعی بر مردم جامعه یا برا دین، الان آقا وحن دینه، این باعث میشه که از فعلیت یا از تنجس ساقط بشه. مشهور میگفتن فعلیت نداره، حضرت امام میگفتن چی نداره؟ تنجس نداره. ما هم جای خودش گفتیم که این حکم ثانوی درسته آقایون گفتن، ولی بدونید این حکم ثانوی نیستان، این تقدم یه حکم بر حکم دیگه است. یعنی از طرفی میگه حفظ نفس واجبه، از طرفی میگه چی؟ میگه اکل میت حرامه. اینا تعارض میکنن، یک حکم بر حکم دیگه مقدم میشه. ما میگیم حکم ثانوی و الا این در حقیقت یا تزاهمه یا تخصیصه، مثل حرجه. شما وضو بگیری باعث میشه زخمت چرک کنه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، آمده تخصیص زده. این حکم ثانوی نیست، اما حکم اولیه که تخصیص خورده، یا حکم اولیه دیگریست که آمده در اقام تزاهم مقدم شده. اما مشهور اهل سنه در اینه که میگن حکم ثانویه، حکم ثانوی نداری، این هم حکم اولیه، منتها حکم اولیه یه طرف بر حکم اولیه طرف دیگه مقدم میشه. یعنی شما چطور در بحث اجتماع امر و نهی، خاطرتون باشه چی میگفتیم دو سال پیش منبرش رو میرفتیم، در بحث اجتماع امر و نهی میگفتیم که حضرت عالی توی جای گیر افتادی، این زمین قصبیه، وقت نمازم هست، بخوای بری بیرون نمازت قضا میشه، بخوای بمونی نماز بخونی قصب رو مرتکب شدی، نمیتونی دوتا رو انجام بدی. الانم هم اینجا همینه، سنگسار بکنی وحن دین شده، آبرو دین رفته، بخوای آبرو دین نره سنگسار رو لغو میکنی. اینا رو نباید بهش گفت حکم ثانوی، این همون مقام تزاهمه، تقدمه یه حکم بر حکم دیگه است. اما اشکالی هم نداره جعل اصطلاح الا مشاهده فی الامثل، اصطلاحاتی که وجود داره. آقایون اون جایی که تزاهم ناشی از ضرورته یا ناشی از اضطراره، اینا رو میگن حکم ثانوی، تعبیر حکم ثانوی میکنن. و الا اگه فنی حساب بکنیم حکم ثانوی نداریم، ما یه حکم داریم که سنگسار واجبون، یه حکم داریم وهن دین حرامون. تو یه مقطع اینا تزاهم میکنن، این حکم سنگسار واجبون از فعلیت مطابق نظر مشهور، از تنجز مطابق نظر امام، اونش الان مهم نیست. این میفته، این میفته، نه این که حکم ثانوی پدید میاد در جواز، این از فعلیت میفته. اجتماع وقتی فعلیت افتاد دیگه جواز میاد دیگه، یعنی طبیعتا وقتی از فعلیت افتاد حتی نباید بکنی. چرا؟ چون وهن دین اولاست، ملاک اقوایی داره. پس داستان حکم ثانوی و حکم اولی نقطه است. خب بعد ببینیم گاهی اوقات مسئله فقط و فقط، اینو دقت کنید نکته مهمی است یاد بگیریم، گاهی اوقات مسئله مربوط به شخص منه. یعنی آقا بنده الان دستم شکسته، گچ گرفتم علیعاذ بالله، این دست شکسته رو الان وضو بگیرم یا نگیرم؟ اگه بخوام وضو بگیرم باعث حرجه، باعث ضرره، میگیم نه آقا وضو برداشته شد، جاش جبیره اومد یا تیمم اومد. تشخیصش ضرر شخصی و اضطرار شخصی و حرج شخصی با خودتون. همینجا تو پرانتز بگم اصلا ما عدل بحث لا حرج رو هم که یه بحث مفصلی کردیم و مونده زیل بحث تقیه، این اونم از همین مسیر میرفتیم دیگه، از مسیر حدیث رفع میرفتیم، میگفتیم عدل دیگهش که ناکار آمده، فقط حدیث رفع میتونه درستش کنه. خب پس اگر بحث شخصی منه، تشخیص این که ضرر داره یا نداره با من. منتها بازم توجه کنیم در بحث شخصی من چیه؟ در بحث شخصی من اینه، من الان گرفتار شدم، دستم رو اگر بخوام وضو بگیرم ضرر داره، وضو واجبون از طرفی دست من اگه آب بش بخوره ضرر داره، تزاحم میکنه یا تخصیص حرجی میخوره و برداشته میشه. همونجا دوباره حرج آیا رافعه یا نه رافع نیست، مجوزه، بحثش رو خودش. اما در مسائل حکومتی چجوریه؟ مسائل حکومتی پله سخت‌تره، چون میگن آقا الان ببینید از طرفی گفتن که الاسلام یعلو ولا یعلو علی، نباید هیچ کس غیر مسلمانی، حکومت غیر مسلمانی بر مسلمانها ولایت پیدا کنه. از طرفی شما میخوایی قرارداد استرداد مجرم ببندی با چه کشوری؟ با کشور کافر. میخوایی قرارداد ببندی الان با روسیه، با بلژیک، با یک کشور چین کمونیست، با اونا ببندی که آقا مجرمینی که شما داری اومدن اینجا من گرفتم تحویل میدم، مجرمینی که از من رفتن اونجا شما باید تحویل بدی. خب حالا مجرمی که آمد اینجا این بیچاره مسلمون بود، بگیری تحویلش بدی؟ میشه مسلمان رو به کافر تحویل داد؟ این حرام. اینجا چون مسائل سخت میشه، یعنی باید ببینید آیا مصلحت جامعه اسلامی هست یا نه. اینجا امام فرمودن فرد حاکم نمیتونه تنهایی تشخیص بده، چون همه رو که بلد نیست، باید یه مجمعی تشکیل شه به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، که این مجمع در حقیقت مصالح و ملاکات باب تزاحم رو بفهمه چی باید بیاد بگه آقا ملاکات باب تزاحم چیه، چون از یه طرف داره مصلحت جامعه اسلامی واجبه که ما استرداد رو انجام بدیم، از طرفی گفته استرداد مسلم به کافر حرام است به حکم فقهی، تو اینجا بکنیم یا نکنیم. این رو آمدن گفتن آقا تو اینجور موارد حاکم نمیتونه همه چیو بلد باشه، یه نفر که همه چیو نمیدونه میخواد فردا تو بحث طب یه مسئله بیاد، آیا سقط جنین رو اجازه بدیم یا ندیم، میخواد تو بحث آقا دیه اهل کتاب رو مساوی بگیریم با دیه مسلمان ها، علا فتوای رسمی جمهوری اسلامیه اهل کتاب و مسلمان دیه شون مساویه، در حالی که فقه هم مساوی نیست، با چه حکمی درست کردن مجمع تشخیص مصلحت؟ میاد میگه آقا نگاه کنید این مصلحتش به اینه که این کار بشه، یعنی اونها دقیقاً مکانیزم درونی باب تزاحمه. چطور در بحث فردی که میشد میگفتن آقا شما ببین نخوری میمیری، بخوری میته خوردی، بین مردن و میته خوردن کدام اولاست خودت تشخیص بده. اینجا هم همینجوره که میگه ببین این ورش وهن دینه، اون ورش از بین رفتن حکم فقهیست، خودت تشخیص بده. خودش نمیتونه، یه نفر نمیتونه همه تشخیص بده. تو اینجور موارد بحث باب تزاحمه، یعنی تشخیص ملاکات اهم و مهم باب تزاحمه، منتها چون اهم و مهماش اهم و مهم فردی نیست، مربوط به کل جامعه است، این رو باید مجمعی بشینن از کارشناسان همه رشته ها که اونجا نظر بدن بررسی کنن. حالا اون مجموعه هر چقدر غنی‌تر، کارشناس‌تر، عمیق‌تر، تخصصی‌تر، طبیعتاً نظرشون هم عمیق‌تر. این بحثی بوده که هست. پس در تمام صور باب تزاحم اگر ما حکم اولی رو کنار می‌ذاریم میریم سراغ حکم دیگر، نمیگیم ثانویان، نه داریم میریم سراغ حکم اولی دیگه. اما باز توجه کنیم اینایی که ما الان گفتیم هیچ کدام ربطی به بحث زمان و مکان در اجتهاد امام نداره. امام و اجتهاد زمان و مکان چیز دیگه است. این سه چهار بند رو ببینید. یک، قبل از ورود به بحث لازم است توجه کنید که در نظر فقهای متقدم احکام الهی ثابت هستند و در گذر زمان تغییر نمی کنند. البته اگر در دوره اجرای حکمی و حتی بیان حکمی موجب ضرر به فرد و یا جامعه و یا مورد اضطرار واقع شود، ضرر اضطرار فرقاش با هم چیه جا خودش، الان بخواییم بگیم یه بار رمزون اینا میکشه، اینجا به سبب ضرورت یا اضطرار در مورد فرد یا جامعه و یا یه پله حتی بالاتر اختلال نظام، آن حکم اولی ثابت مسلم قطعی از تنجس ساقط می شود. این طبق نظر امامه یا طبق مبنای مشهور از فعلیت ساقط می شود. بحثش رو دیگه به طور مفصل در بحثای خطابات قانونیه و اونا در بحث اصول گفتیم، اینجا نمیگیم کدوم. دو، عدم تنجس یا طبق مبنای فعلیت، یعنی عدم فعلیت، اون فعلیت باز عدم باید بیاد سرش، عدم تنجس یا عدم فعلیت حکم اولی به سبب تزاحم با حکم دیگری است. مثلا اگر کسی مضطر به خوردن میت شد، میته بود بهتر از میت، چون میت رو که البته میخورن، حالا اینا فرض داره، در حقیقت وجوب حفظ نفس با حرمت اکل میته تزاحم میکنن. و همچنین مثل این که در موردی انجام حج اگر باعث وحن اسلام می شود، که در این صورت بین وجوب حج و حرمت وحن دین تزاحم واقع می شود. سه، در جایی که حکمی از احکام شرعیه با مصلحت جامعه اسلامی در تزاحم واقع شود، لازم است که گروهی کارشناس بتوانند مصلحت جامعه اسلامی را تشخیص دهند. به همین جهت هم حالا پرانتز باز کنید، تا قبل از این دوره قبل میگفتن 50% نصف و علاوه که اعضای مجمع تشخیص مصلحت اگه گفتن این مطلب لازم است، حکم اسلام بره کنار، این بیاد. رهبری اعلام کردن نه، چون این باید دقیق باشه، باید 2/3 رأی بدن. باز هم اینا در مقام مشورتن، لذا احکام مجمع تشخیص باید بره امضا بشه، یعنی رهبر باید حکم حکومتی بده، اینو مقدم بداره بر او. ولی اینها به عنوان نهاد نظارتی میدن. بعضی وقتا حتی از ابتدا معضلات رو میگن بهتر این گونه باشه. و به همین سبب مجمعی در جمهوری اسلامی برای این کار تعیین شده که در فرض تزاحم بتواند ملاک ترجیح که اقوا بودن ملاک است را تعیین کند. خب 4، در تمام صور تزاحم متعارف آن است که وقتی حکم اولی کنار گذاشته می شود و به سبب اضطرار حکم دیگری پدید می آید، از آن حکم دیگر با عنوان حکم ثانوی یاد می کنند. ولی در حقیقت حکم ثانوی ترجیح حکم اولی دیگری است که ملاک قوی تری نسبت به حکم اولی که از تنجز یا طبق برخی مبانی از فعلیت افتاده است دارند. حکم اولی قبلی توجه شود که در تمام آنچه تا کنون خوندیم چهار شماره، توجه شود که آنچه در ادامه میخوانیم که عبارت است از دخالت زمان و مکان در اجتهاد، ربطی به بحث فوق ندارد. تا حالا اینایی که گفتیم مقدمه بود که بدونید فردا تا نگیم زمان و مکان در اجتهاد بکنیم مجمع تشخیص مسئله، این ربطی به اون نداره. نگن آقا حکم حکومتی، چون خیلی هم میگن آقا نقش زمان و مکان اینکه اسلام حکومت دارد، اسلام ولایت دارد، حکم حکومتی داریم، نه این ربطی نداره، اون یه بحث دیگری است در اجتهاده. باز تنبه بدم، بازم فردا میگم این اجتهاد اون بحث حکومت، دو تا وادی مختلفن با هم. فردا